سلام به شما شنونده عزیز و همراه همیشگی. خیلی خوش اومدید به یک بررسی دقیق دیگه از دنیای فناوری. امروز رفتیم سراغ بخش سایبر مگ مجله سایبر لایف و یه خبری که خب سر و صدای زیادی به پا کرده. منبع اصلی ما یه مقاله است از وبسایت تحلیلی سیلیکون انگل که نشون میده یه غول فناوری داره مسیرش رو عوض میکنه. اسم کالکام احتمالاً شما رو بیشتر یاد تراشه‌های اسنپ دراگون توی گوشی‌های هوشمند میندازه، درسته؟ خب حالا فکرش رو بکنید، همین شرکت با اون همه تخصص توی تراشه‌های کم مصرف و قوی وارد یه میدان رقابت خیلی خیلی سنگین‌تر شده. یعنی تراشه‌های هوش مصنوعی برای قلب تپنده اینترنت، مراکز داده. این فقط یه خبر معمولی نیستا، یه حرکت بزرگه. میتونه کلاً بازی رو عوض کنه تو بازاری که چند تا شرکت خاص دستشون بود. بیاید با هم یکم عمیق‌تر شیم ببینیم داستان چیه. خب، اصل خبر اینه. کالکام رسماً دو تا محصول جدید هوش مصنوعی معرفی کرده. اسمشون هست AI200 و AI250. نکته مهمش هم اینه که اینا دیگه تو جیب جا نمیشن. اینا برای اون قولهای محاسباتی طراحی شدن، یعنی سرورهای توی مراکز داده. واکنش اولیه بازار چی بوده؟
بهتره. این یعنی سرمایه‌گذارا، تحلیلگرا این حرکت کوالکام رو خیلی جدی گرفتن. انگار منتظر همچین چیزی بودن.
دقیقاً درسته. این واکنش فقط به خاطر اسم کوالکام نیست، به خاطر نحوه ورودش هم هست. ببینید، این تراشه‌ها AI200 و AI250 قرار نیست CPU اصلی سرور باشن. اینا به شکل کارت‌های شتاب دهنده یا اکسلراتور کارت میان. مثل یه قطعه کمکی تخصصی که به سرور وصل میشه، کارشون هم اینه که وظایف سنگین هوش مصنوعی رو انجام بدن و سرعت بدن به کار. و از اون مهمتر، تمرکز استراتژیک کوالکامه. خودشون گفتن هدف اصلی این تراشه‌ها کاربردهای استنتاج یا اینفرنس هست.
استنتاج. این کلمه رو زیاد میشنویم. میشه یکم بازش کنید؟ یعنی چی دقیقاً؟ چرا کوالکام تمرکز کرده رو این؟
حتماً. ببینید، تو دنیای هوش مصنوعی مولد، مثل این مدل‌های زبانی بزرگ یا مدل‌های عکس‌ساز، معمولاً دو تا فاز اصلی داریم. فاز اول آموزشه، ترینینگ. اینجا مدل مثل یه دانش آموزه، کلی داده بهش میدن. مثلا کل اینترنت، تا الگوها رو یاد بگیره. یاد میگیره چطور متن بنویسه یا عکس تشخیص بده. این مرحله قدرت محاسباتی وحشتناکی میخواد. خیلی هم گرون و زمان بره. اما فاز دوم میشه استنتاج، اینفرنس. اینجا دیگه مدل یاد گرفته، آماده ی کاره. وقتی شما از ChatGPT سوالی میپرسی یا از گوگل ترنسلیت استفاده میکنی، حتی وقتی گوشیتون چهرهتون رو میشناسه، دارید از فاز استنتاج استفاده میکنید. مدل داره از دانشش استفاده میکنه تا یه جواب یا نتیجه به شما بده. کوالکام با تمرکز روی استنتاج دقیقاً داره میره سراغ اون بخش عملیاتی و پرکاربرد هوش مصنوعی، جایی که مدل‌ها باید سریع و کارآمد جواب بدن.
آها، پس میرن سراغ اون بخشی که ما هر روز داریم باش کار میکنیم عملاً.
دقیقاً. و اینجاست که اون شعار کلیدی کوالکام معنی پیدا میکنه. عملکرد بالا به ازای هر دلار و به ازای هر وات. این فقط تبلیغات نیستا، استراتژیشونه. به ازای هر دلار یعنی محصولی بدن که نسبت به قیمتش خوب کار کنه تو استنتاج. به ازای هر وات هم یعنی مصرف انرژی بهینه. میدونید که تو مراکز داده با اون همه سرور هزینه برق و خنک کننده خیلی زیاده. اگه کوالکام بتونه تراشه‌ای بده که همین کار استنتاج رو با برق کمتر انجام بده، این یه مزیت خیلی خیلی بزرگه. هزینه ها رو کم میکنه.
پس هدف فقط سرعت خالی نیست، سرعت بصرفه و کم مصرفه. خیلی روشن شد. خب حالا بریم سراغ مشخصات فنی. گفتید که عدد دقیق سرعت و مصرف انرژی رو هنوز نگفتن، درسته؟
بله، هنوز جزئیات دقیق عملکردی رو ندادن. البته خب طبیعیه تو این مرحله، اما یه سرنخ فنی خیلی مهم دادن. معماری این تراشه جدیدشون همون معماری اختصاصی خودشونه به اسم هگزاگون. و نکته جالبش اینجاست که این همون معماریه که سالهاست تو تراشه‌های موبایلشون، یعنی اسنپ دراگون، استفاده میشه. مخصوصا تو اون بخشی که بهش میگن NPU یا واحد پردازش عصبی که کارهای هوش مصنوعی رو روی گوشی انجام میده. برای اینکه شنونده ها یه حسی از مقیاس داشته باشن، بعد نیست به آخرین تراشه موبایلشون اشاره کنیم. اسنپ دراگون 8 آلترا الایت نسل 5، اون با تکنولوژی 3 نانومتری ساخته شده. NPU هگزاگونش 20 هسته داره و میتونه حدود 220 توکن در ثانیه پردازش کنه. این برای موبایل واقعا زیاده، کم مصرف. اما تو مرکز داده مدل‌های هوش مصنوعی خیلی بزرگترن، حجم درخواستا خیلی بالاتره. مثلا فقط برای مقایسه تراشه جدید انویدیا بلکوئل اولترا میگن بیشتر از 20,000 تا هسته کودا داره.
20,000 تا؟
بله، یعنی حدود 1,000 برابر اون NPU اسنپ دراگون.
1,000 برابر؟ چرا اینقدر تفاوت آخه؟
دلیل اصلیش ماهیت کاره. تو مرکز داده مخصوصاً برای آموزش مدل‌های خیلی بزرگ یا پردازش موازی کلی داده، به توان پردازشی لحظه‌ای خیلی خیلی بیشتری نیاز داری. باید بتونی میلیاردها محاسبه رو توی یه چشم هم زدن انجام بدی. ولی NPU موبایل بیشتر برای کارهای خاص و کم مصرف روی خود گوشیه، مثلا تشخیص چهره سریع یا بهتر کردن کیفیت عکس. پس با اینکه معماری پایه همون هگزاگونه، ولی تو AI 200 و AI 250 باید خیلی خیلی بزرگتر کرده باشن. یعنی تعداد هسته ها قطعا خیلی بیشتر از اون 20 تا بتونن رقابت کنن.
منطقیه، مقیاس کار فرق میکنه. خب حالا بریم سراغ خود این دو مدل. اول AI 200 مدل پایه‌ای، گفتن 768 گیگابایت حافظه LPDDR داره. LPDDR این همون رم کم مصرف تو موبایل و لپتاپ نیست؟ تو مرکز داده یکم عجیب نیست؟
سوال خوبیه. بله، LPDDR همون Low Power Double Data Rate هست. همونطور که از اسمش معلومه، مصرف انرژیش کمتره نسبت به رمهای سرور مثل DDR5. ولی خب همیشه یه بدبستونی هست دیگه. نقطه ضعف LPDDR معمولاً پهنای باند پایین ترشه، bandwidth کمتر.
و این پهنای باند حافظه چقدر مهمه تو کار این تراشه ها؟
فوق‌العاده مهمه، مخصوصاً تو هوش مصنوعی و استنتاج. پهنای باند مثل عرض یه اتوبانه که داده‌ها بین هسته‌های پردازشی و رم میرن و میان. هرچی اتوبان پهن‌تر، داده‌های بیشتری توی زمان رد میشن. مدل‌های هوش مصنوعی، مخصوصاً مدل‌های بزرگ، کلی پارامتر و داده دارند که تو رم ذخیره شده و باید سریع بهش دسترسی داشته باشن. اگه پهنای باند کم باشه، پردازنده ها هر چقدر قوی باشن باید منتظر داده بمونن. این میشه گلوباه، سرعت استنتاج رو میاره پایین. اینکه کوالکام تو AI 200 از LPDDR استفاده کرده نشون میده احتمالاً اولویت با مصرف انرژی و هزینه بوده، حتی اگه پهنای باندش کمتر باشه. این دقیقاً با اون شعار بهینگی هزینه و انرژی جور در میاد. پس با AI 200 احتمالاً هزینه کمتره، برق کمتر مصرف میشه، ولی شاید تو کارهای خیلی سنگین یکم کندتر باشه.
پس AI 200 میشه گزینه بهینه تر از نظر انرژی و قیمت. حالا بریم سراغ داداش بزرگتره، AI 250. اینجا دیگه داستان خیلی هیجان انگیز میشه. کوالکام گفته AI 250 بیشتر از 10 برابر پهنای باند حافظه AI 200 رو داره. 10 برابر؟ چطوری آخه؟
بله، این 10 برابر واقعا یه جهش بزرگه تو پهنای باند و تقریبا مطمئن میکنه که AI 250 یه نوع حافظه کاملا متفاوتی داره. محتمل ترین گزینه که خب استاندارد تو دنیای جی پی های قوی و شتاب دهنده های هوش مصنوعی مراکز داده، حافظه های HBM یا های بندویت مموری هست. حافظه های HBM انگار چند طبقه حافظه دیرم هستن که روی پایه سیلیکونی مشترک کنار پردازنده میشینن و با کلی مسیر کوتاه و پهن به هم وصلن. نتیجهش میشه پهنای باند وحشتناک بالا، خیلی بیشتر از LPDDR یا حتی DDR5 سرور. البته این سرعت بالا معمولاً یعنی مصرف انرژی بیشتر و هزینه ساخت بالاتره. پس این تفاوت 10 برابری نشون میده AI 250 برای کارهای خیلی خیلی سنگین‌تره، جایی که دیگه سرعت حرف اول رو میزنه و حاضر هزینه و برق بیشتری هم براش بده.
پس دو تا مدل با هدف گذاری کاملاً مشخص. AI 200 برای بهینگی، AI 250 برای نهایت سرعت تو کار سنگین. هوشمندانه است. خب ویژگی مشترک یا امکانات دیگه هم دارن این دوتا؟
بله، یه ویژگی امنیتی مهم که برای هر دو گفتن، پشتیبانی از محاسبات محرمانه یا کانفیدنشال کامپیوتینگ هست. این یه فناوری جدیده که خب تو تراشای رقیب مثل بلکویل انویدیا هم هست. ایدهش اینه که حافظه و پردازش روی تراشه به بخشای جدا و رمزنگاری شده تقسیم میشه. اینجوری داده های یه برنامه خاص حتی وقتی دارن پردازش میشن از دسترس سیستم عامل یا حتی اپراتور مرکز داده در امان میمونن. یعنی حتی خود اون کسی که مرکز داده رو میگردونم هم نمیتونه ببینه دقیقاً چه دیتایی داره پردازش میشه. این برای کارهای خیلی حساس، مثلا داده‌های پزشکی، مالی، دولتی که امنیت و حریم خصوصی خیلی مهمه، واقعاً حیاتیه. نکته مهم دیگه نحوه ارزشونه. کوالکام انگار نمیخواد فقط خود کارتا رو بفروشه. برنامه‌شون اینه که اینا رو تو قالب رک‌های محاسباتی کامل یا کامپیوت رک بدن بیرون. یعنی یه سیستم کامل شامل چند تا کارت، سیستم خنک کننده مایع که حتما لازمه با این حرارت و بقیه چیزا.
یعنی مشتری سیستم تقریبا آماده و بهینه شده میگیره.
آره. در مورد اتصالات هم گفتن داخل رک با PCIe وصل میشن که خب استاندارده. برای اتصال بین رک ها هم از اترنت معمولی شبکه استفاده میکنن. یه حدس جالب دیگه هم هست. چون کوالکوم داره CPU سرور هم میسازه بر پایه آرم.
آها، اون پروژه‌ای که از خرید نوویا اومد.
دقیقاً. این احتمال هست که این رک‌ها یه پلتفرم کامل کوالکوم باشن. یعنی هم شتاب دهنده AI200 یا AI250 داشته باشن، هم CPU سروری ساخت خود کوالکوم. شبیه کاری که انویدیا با سیستم‌های DGX و گریس هاپر می‌کنه که هم GPU دارن هم CPU خودشون. اینجوری کوالکام کنترل بیشتری روی کل سیستم و بهینه‌سازیش داره. دیگه فقط فروشنده قطعه نیست، یه ارائه دهنده راهکار کامله.
ارائه یه راهکار جامع. این نشون میده چقدر جدی هستن تو این قضیه. واقعا استراتژی جالبیه. خب، سوال مهم. کی میان بازار اینا؟
طبق نقشه‌هایی که دادن، مدل پایه یعنی AI200 برای سال 2026 برنامه ریزی شده. مدل قوی تره AI250 یه سال بعدش یعنی 2027 میاد. پس هنوز یه دو سه سالی مونده تا بیان تو بازار. باید صبر کنیم مشخصات دقیق‌تر و بنچمارک‌ها بیاد. و شاید مهمتر از تاریخ عرضه اول، تعهدیه که دادن برای آینده. گفتن میخوان خط تولید پردازنده های هوش مصنوعی مرکز دادشون رو سالیانه آپدیت کنن. این یه سیگنال خیلی قویه. یعنی ورودشون یه چیز موقتی یا آزمایشی نیست. یه سرمایه گذاری بلند مدته. میخوان بشن یه بازیگر اصلی تو این بازار مهم و پرسود و البته خیلی رقابتی. آپدیت سالانه یعنی میخوان پا به پای انویدیا و AMD پیش برن. اینجاست که میشه گفت کوالکام فقط نیومده تو بازی، اومده که بمونه.
خب، تا اینجا کلی جزئیات فنی و استراتژیک گفتیم. حالا بیایم ببینیم این خبر و این رقابت جدید چه اهمیتی برای شمایی که دارید میشنوید داره. چرا باید برامون مهم باشه؟ اولین نکته که خب واضحه همین افزایش رقابته. تا همین چند وقت پیش انویدیا تقریباً تنها بود تو بازار تراشه‌های هوش مصنوعی مراکز داده. بالای 90% بازار دستش بود. ولی حالا AMD جدی‌تر شده، اینتل تلاش می‌کنه و حالا هم کوالکام با قدرت وارد شده. تاریخ تکنولوژی نشون داده رقابت بیشتر تقریباً همیشه به نفع ما مصرف کننده هاست. چرا؟ چون شرکت‌ها مجبورشن سریع‌تر نوآوری کنن، محصولات بهتر با قیمت مناسب‌تر بدن. گزینه‌های بیشتری بیاد رو میز. پس حتی اگه شما هیچ وقت این تراشه‌ها رو مستقیم نخرید، از نتیجه این رقابت تو سرویس‌های بهتر و شاید ارزان‌تر سود می‌برید.
دقیقاً. نکته دوم هم که به تجربه روزمره ما ربط داره، همون تمرکز کوالکوم روی بهینگی هزینه و انرژی تو کاربردهای استنتاجی هست. یادتون نره بیشتر استفاده ما از هوش مصنوعی تو زندگی از طریق همین استنتاجه. وقتی تو گوگل سرچ میکنید، وقتی با دستیار صوتی حرف میزنید، وقتی ترجمه ماشینی استفاده میکنید، فیلترهای هوشمند روی عکسها، پیشنهادهای یوتیوب و اسپاتیفای، همه اینا و کلی سرویس دیگه متکی به اجرای سریع و کارآمد مدل‌ها تو فاز استنتاج تو مراکز داده است. اگه کوالکوم و بقیه بتونن این کار رو با هزینه کمتر و برق کمتر انجام بدن، خب این سرویس ها گسترش پیدا میکنن، بهتر میشن، شاید حتی در آینده ارزونتر بشن. این تمرکز روی استنتاج بهینه میتونه برگ برنده کوالکوم باشه در برابر انویدیا که بیشتر شهرتش از تراشای آموزش مدل های بزرگه. کوالکوم داره یه بازار بزرگ دیگر رو هدف میگیره.
و نکته سومی که حداقل برای من خیلی جالبه، دیدن این انعطاف پذیری و مقیاس پذیری تو فناوریه. اینکه یه معماری مثل هگزوگون که از دنیای کم مصرف موبایل اومده بتونه اینجوری بزرگ بشه و حالا تو مراکز داده عظیم استفاده بشه، واقعا قدرت مهندسی و سرعت پیشرفت رو نشون میده. انگار موتور یه ماشین کوچیک شهری رو برداری، تقویتش کنی تا یه قطار باری رو بکشه. نشون میده معماری‌های خوب چقدر میتونن کاربردهای وسیع پیدا کنن.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی بکنیم، کوالکام با AI200 و AI250 خیلی جدی وارد بازی تراش‌های هوش مصنوعی مراکز داده شده. استراتژیشون تمرکز روی استنتاج و بهینگی هزینه و انرژیه. معماریشون همون هگزاگون موبایله ولی در مقیاس خیلی بزرگتر. تفاوت اصلی دو مدل هم تو پهنای باند حافظه و نوع حافظه است. LPDDR در برابر احتمالاً HBN که خب هر کدوم برای یه سری کاربرد مناسب تره. تعهد به آپدیت سالانه هم نشون میده که اومدن که بمونن.
بدون شک دنیای تراشه‌های هوش مصنوعی خیلی جذابه و ما هم تو سایبر لایف سعی می‌کنیم شما رو در جریان آخرین اتفاقاتش بذاریم. اگه این بحث براتون جالب بود و دوست دارید بیشتر بخونید، حتما به مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف سر بزنید، کلی مقاله و تحلیل خوب داریم.
آینده‌ای که توش هوش مصنوعی فقط قوی‌تر نیست، بلکه بهینه‌تر، کم مصرف‌تر و در نتیجه در دسترس‌تره، با هر نوآوری مثل این تراشه‌های کوالکام یه قدم نزدیک‌تر میشه. اما یه سوال برای فکر کردن میمونه. با اومدن تراشه‌هایی که مخصوص استنتاج بهینه شدن، یعنی اون بخشی که مستقیم با ما کاربرا در تماسه، چه تغییراتی تو کیفیت و سرعت تعامل روزمرمون با هوش مصنوعی تو سالهای آینده میبینیم؟ آیا یه جهش جدید تو راهه؟
خیلی ممنون که وقت گذاشتید و تو این بررسی دقیق با ما همراه بودید. امیدواریم مفید بوده باشه براتون. تا کاوشی دیگر در دنیای بی پایان فناوری. بدرود.